آمين. بعد صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دو تا اشکال دیروز شده بود، چون جلسه آخر هست دیگه نمیتونیم واگذار کنیم برای بعد. یکی قضیه ترک اولا که لازمه حدیث طبق برداشت شیخ این بود که امام فرموده باشند اولو الالباب از ترک اولا میترسن، ترک اولای خداوند، که خب این مشکل داره، چون خدای متعال همونطور که جور نمی کند گناه نمی کند، ترک اولا هم نمی کنه. هر عملی را او انجام دهد علا احسن وجه، اعتقاد ما اینه دیگه. سال دوم اصل بود که دیروز آخر درس مطرح شد، که ایشون فرمودن اگر ما احتمال بدیم که اون مادره متجاهل بوده مدفوع به اصل، اصل عدم جهر. گفته اینا چی میخواد بگه این دوتا؟ و تا اینجایی که از دوره‌های گذشته یادم هست محشین هم اینجا بحث دارن، فکر کنم مرحوم مامغانی باشه بحث کرده باشه، اون اصلی که مرحوم مامغانی بحث کرده و اشکال هم گرفته. ببینید دوستان چیزی دارن یا بگم رد بشم؟ چی؟ چطور اصالت الاسلام؟ اون نقل قصه است، نقل قصه که اطلاق نداره. مادر چی بوده نمیدونیم، در خارج چی بوده. حالا عرض میکنم خودم، ببینید محشین هم چیزی دارن ندارن، حالا غیر از اشکال ببینید، شاید بران به یک فکر دوستان هیچ وقت عادت نکنید، اکتفا نکنید و افکار دیگران رو هم اگر باشه، من نمیدونم الان قاعدتا اگر بود من یادداشت میکردم، ولی حالا بگم تتبع کاملم شده، تتبع تام، استقرار تام، اینم نه. بله اون رو هست، اون بیان اشکالدارش رو عرض کردم، هست بی اشکالش رو. بله همین، اون رو من اینجا دو سه تا یادداشت کردم، ولی همه اینا که گفتم اشکال دارن. شما دیر میگیدی بیم آقا با گرفت بره بلاخن یکی دیم یکی دیم باید دیده حالا. سبه کن ببینید آقا، راجع به اون قصه اول، خب ظاهرش اینه که استفاده شیخ استفاده درستی نیست، این که بحث علمی نداره که بخوام دفاع کنیم از این که خداوند ترک اولا کرده، ولی از روایت استفاده نمیشه که ترک اولاست. ببینید از روایت استفاده میشه که شما نباید استقضا بکنید، درسته؟ شما نباید استقضا بکنید، استقضا شما جالب نیست و خدای متعال نام استقضا را چی گذاشته؟ سوء الحساب گذاشته. و لذا میگه اولو الالباب خوف دارن از سوء الحساب. اگر یک چیزی از یک کسی ترک اولا باشه، آیا از همه ترک اولا است؟ یعنی مثلا یه چیزی که از ما ترک اولاست، آیا از ذات خداوند هم ترک اولاست؟ ممکنه مثلا ما منت اگر بگذاریم ترک اولا باشه، اما همین منت گذاشتن از ذات مقدس خداوند چی؟ اشکال نداره. ربا دادن از ما حرام مسلمه، بله؟ لا تأکل الربا اضعافا مضاعفه، ولی همین ربا دادن از ذات مقدس خداوند اتباع همون تعبیر هم داره، من ذل الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه اضعافا، این همون تعبیر ربا ها، یضاعفه اضعافا مضاعفه، اینجا اومده. اینا هفت مرتبه ظاهرا تو قرآن تعبیر قرض الحسنه که آمده، قرض الله حالا یا هفت موردش یا چند موردش داره که فیضاعفه، این خدا چند برابر میده، رواست دیگه. اما روایی که خدای متعال میده هیچ مشکل نداره و اون مفاصلی که ربا در جامعه داره اون مفاصل رو نداره. بذار شاید شیخ هم نظرش به این باشه که این که در روایت استقضاء ناس سوء حساب شده و جالب نشده، این معناش نیست که از خداوند ترک اولاست. اما در عین حال بینید لطف خداوند، عملی که از خدا اگر صادر بشه حتی ترک اولا هم نیست، ذات مقدس خداوند اسمش چی گذاشته؟ سوء حساب گذاشته. و اینو گاهی لطف خدا هستا که یعنی یه چیزی که حتی از خدا ترک اولا هم نیست خدای متعال او را ناروا حساب می کند و اجراش نمی کند. مثلا و حق اینجا خیلیه، نمونه زیاد داریم. مثلا خدا من موز نده به انسان در عبادت، ظلمه؟ اگر مزد نده ظلم که نیست، عبادت خودش مزده. اما در این حال خدای متعال میگه ما کان الله، مثلا اینطور نیست که خداوند مزد کسی رو نده، یعنی بیانی که مثلا این درست نیست، این کار غلطه، نظر تعبیر اجر و مزد هم میکنه، با اینکه تعبیر اجر و مزد درست نیست، اینطور نیست که ما عبادت بکنیم مزد بخوایم، کار نکردیم برای خدای متعال. این رویه هست در واقع سوء الحساب، هم تعبیر با تفضل خداونده. ضمن این که روایت سند ضعیفه، یعنی اگر به هر دلیلی نتوانستیم این توجیه رو قبول کنیم، روایت سندش ضعیفه و مخدوشه. حالا دیگه بحثای اخلاقیش و بحثای اجتماعیش، این که اصلا سوء الحساب یعنی که در قیامت، اونا دیگه حالا میمانند. و اما راجع به اصل، راجع اگه طول نکشه برمش میخوام پیش بریم، چون نه حدیث اینو نمیخواد بگه، لسان حدیث اینه که آنچرا که تو عین عدل میدانی خدای متعال سوء الحساب میدانه، در همین حد دیگه. حالا اون پشتش لوازمش چیه؟ بله اون اعتقاد درسته که اگر ما بر مردم سخت گرفتیم خداوند هم بر ما سخت میگیره، اصلا عدلی داریم که هر جور با مردم برخورد کنید خداوند با شما برخورد میکنه، این هست. اما یه مطلبی صحیح جای خودش درست، اما بنا نیست که حدیث هر مطلب صحیحی رو بخواد بگه. و اما
خب
نه این اولوالالبابی نیست. اتفاقا حرف شما یه شاهدم داره که یخافون از سوء الحساب، اما این دلیل نمیشه که سوء الحساب وجود داره. خب همین وقت ما اشان این ذهنیتی نه، آیا اولوالالباب این ذهنیتی که یک مثلا بچه نداره اینا باید داشته باشن؟ قرآن اینا بگه اولوالالباب بعد از کسانی که میترسن. این مشکل از همین خوفشن، این ذهنیت هم ذهنیتی نیست که مال اولوالالباب باشه. بله آن ممکنه یه کسی درس نخوانده، این بیابانی، یه چیزی که معرفتی نداره، اما اولوالالباب یخافونه زمینش برمیگرده به اولوالالباب. و اما اصل، ببینید به نظر من میرسه که ما اصل را نبریم تو استصحاب و این حرفا. ببینید اصل رو به معنای حالت قالب قالب چی گفتم؟ حالت قالب قالب. اصولا ببینید یه زن اونم زنی که بچه بزرگ داره، در واقع پیر زن شده دیگه، از این حدیث اینجور در میاد، گناهی مثل ارتباط با نامحرم رو خیلی ندرتا متجاهرانه انجام میده. یعنی اگر 1000 تا مثلا پیر زن اینجوری در نظر بگیریم، 999 تا سعی میکنه که چی؟ کسی متوجه نشه، اونم پسرش بارای متوجه بشه، هی جلوشو میگه دوباره، جلوشو میگه دوباره. یعنی قالب قالب با دو تا تاکید میگن اینه که این معصیت مستور انجام میشه. پس نمیتونیم حملش کنیم حدیث را بر یه مورد به شدت نادر. البته یه قانون داریم که اشیل حق بالعمل اغلب شنیدید و بعد جواب میده که این قانون هیچ برهانی نداره که اشیل حق بال عمل اغلب. اگر مثلا 70% روحانیون فرض کنید غیر سیدن، بعد ما یه مورد شک کنیم، قانون نداریم که ملحقش کن به غیر سید، ولو سادات مثلا کمتر باشد. این درست، اما این از اون قلبه ها نیست که بشه راحت ازش گذشت. این مثل همون قلبه ای که مرحوم شیخ در صفحه یکای آدرس دارم 109 مطرح میکنه که جلوی اطلاق اصلا میشتنه اگر به قدری کثرت وجود باشه که دیگه مقابلش نادر نادر باشه. به نظر من اگر ما اینجور معنا بکنیم، بهتر از اینه که بیان اصالت الحقیقه و اصل عدم قرینه و نمیدونم اصل عدم تجاهر با استصحاب عدم ازلی که بعد سر از مثبت بودن در میاره، اونا وجوه مشکلی است. حالا اینکه البته نظر شیخ به چیه ما نمیتونیم قطعا بخوریم، ولی به نظر من این بیان میتونه دفاعی از شیخ باشه. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، متوجه هستید که ما داریم مواردی که لمصلحتی استثناء شده. اون دو مورد قبلی گذشت که مثلا لال مصلحتی بود، عملا که در نهایت اینطور نشد، ولی در آغاز کار اینجور گفت شیخ. و اما مورد لمصلحت، دیروز دو موردشو خوندیم، نصح مستشیر بود و استفتا. مورد سوم، چهارم، پنجم، ششم که انشاءالله برسیم امروز پشت سر بگذاریم، مورد سوم آقا اونجایی که مقتاب بالفعل با غیبت کردن مرتدع میشه، یعنی ما میخواییم مقتاب از کارش باز بداریم، انشاءالله بحثای بعدیمون هست بعد از تفسیر بخونیم که یکی از کارهایی که باید مستمیخ بکنه اینی که مقتاب را نهی از منکر بکنه، نه فقط گوش نده. اون یه مرحله که آدم گوش نده و نشینه چهچه و بهبه بکنه. رد مقتاب هم که از واجباته. حالا گاهی وقتا هست که رد مقتاب به چیه؟ به غیبت کردنه. پشت سرش مثلا میگیم آقا جلو فلانی شکار نکنید که بعد میگه پشت سرش اون حرف میزنه. خب این یواش یواش به گوشش میرسه، میگه خب چرا مردم اینجور پشت سر من بگن، بس بهتره که من غیبت نکنم. اگر واقعا بیدیم حرفش مثلا بعدا تایید میشه، پشت سرش مردم حرف میزنن، هر جا میبینن آقا این هم آدمیست که داره غیبت میکنه، واقعا اگر جامعه ما اینطور بشه، مثل آدمی که یه روز صحبت کردم دزدی نمیکنه، ترسی این که مردم او رو تایید میکنن. خب اگر غیبت هم همین چیزی بشه قهرا بازداشته میشه. و در واقع آقا ما درست داریم غیبتش میکنیم، اما داریم بهترین احسان را در حقش انجام میدیم، چون این کار میکنیم باعث میشه که دیگه گناه نکنه و این بهترین احسانه. حالا اینا که یک وجوه عقلی است، اگر بخواد غیر از وجه عقلی به یه وجه نقلی تمسک کنیم، نگاه به کتاب نکنیم. چی میتونیم اینجا تمسک بکنیم؟ برای این مسئله دلم میخواد شما اون تو بیاد جلو، میخواد بگیم که اگر رد مقطع متوقف بر این باشد که او را غیبتش بکنی، بله مقطع فاعلی ها، مثل این من اول اشتباه گفتم مقطع بالفعل، این تلفظم اشتباه بود. اگر مقطع فاعلی مقطع بالکسر رو متوقف باشه که ما غیبتش بکنیم، باید غیبتش کرد. دلیلی که میتونیم بیاریم عموم ادله نهی از منکره. میدونید که ادله نهی از منکر عامه، با مثلا تشر خوب با تشر، با سیلی با سیلی، با زدن با زدن، با زخمی کردن با زخمی کردن، با غیبت کردن، همه اینا رو چی؟ شامل میشه. فقط اینجا دوستان یه نکته هست که مکاسب بهش نپرداخته و اون اینه که ما میخوام غیبت بکنیم که طرف غیبت نکنه. این بند خدا با لژن داشت مینوشت رو دیوار سفید که نظافت رو رعایت کنید از این قبیل نشه. بله این جای حال به طبع امزیا چالش داره، این میشه به حسابه اینجا کلام شیخ ها به مناقشه کشان. ولی یه نقطه هست، ادله نهی از منکر بر این ادله چی؟ حکومت داره. مگر تشر زدن جایزه؟ ولی ادله نهی از منکر تشر رو چه کرده؟ مجاز کرده. مگر زدن جایزه؟ ولی ادله نهی از منکر زدن رو هم جایز کرده. فقط تو زخمی کردن و قتلشه که محل بحثه. اونم که بعضی هم میگن جایز، یا بعضی میگن زخمی کردن جایز قتلش نه. خب اینا همه خلافه. اما اگر نهی از منکر متوقف باشد، حالا قتلش که عرض کردم مشکله، اصلا نهی از منکر تصورش کمی سخته در حد اون فاعل، ولی تا زخمی کردنش بعضی ها رفتن دیگه، حکومت داره دیگه. یه بار دیگه بگی، یعنی ادله واجبات نسبت به محرمات زیغ ذات. بله درست عرض کردم، اون برش نیست. ادله محرمات هم نسبت به واجبات زیغ ذاتی داره. چلی بالا بالا اما اینجور نکردم. ولی از اون برش هم هست، یادم هست پرسید، من گفتم اما تا خارج از کلاس تو کوچه یادم سوال کرد. اون برش هم هست، اما تا بشینید فکر کنید که این در زیغ ذاتی، اون برم زیغ ذاتی چجور میشه. بله نباید این موقع اگر شد رفت بکنیم اینجوری. Thank you. اون حرفا جای خودش درسته، ما حرف اونو پس نمیگیریم، اینم جای خودش درسته. ما معتقدیم هم واجبا نسبت به محرمان فقه ذاتی داره هم بالعکسه. منتها بعد چی میشه؟ در حدی که فقط گوشی دستتون بدم، در وقتی که ممدوح باشد که مشکلی نیست، یعنی ما بتوانیم واجب و جدا انجام بدیم، حرام هم جدا کش بکنیم، در وقتی که چی باشد؟ ممدوح باشد. لذا هر دو زیر ذاتی دارن نسبت هم دیگه. این نمر خنس وقتی پیش میاد که ممدوح نباشد، راه فرار نباشد. در اونجا دیگه بحث تضاهم میاد که باید اهم و مهم را انجید. این حالا علی حساب دستتون باشه، من تو بحثی مفصلش دیگه خیلی خودش میگم. آقای یکی بخونید دیگه پاکی نشه با هم. و من ها قصد و رد المقتاب ان المنکر الذی یفعلو، از موارد استثناء اونجاییست که انسان قصد رد دارد. خیلی قشنگ تعبیر میکنه، معلوم نیست که ما موفق هم بشیم، یه دفعه ما غیبتش کردیم بهتر هم شد، ولی ما قصد چی داریم؟ قصد رد داریم. اونجا که قصد رد مقتاب از منکری که انجام داده او را، و انه اولا من ستر المنکر علیه، این کار اولا هست از ستر منکر بر او، فهوه فی الحقیقتی احسان فی حقه مضافا الی عموم ادلت نهی عن المنکر. این عبارت دوستان این شکلی که من عرض کردم یک برخورده، ممکن هم هست یه شکل اصلا عام‌تری با عبارت برخورد کنیم و بگیم که اگر کسی یه گناهی انجام داده ولی اون گناه غیبت نباشه، ما میخواهیم برای رد مقتاب، اون وقتی که مقتاب رو باید همون تعبیری که اول کردم، مقتاب چی معنا کنیم؟ مفعولی معنا کنیم، عام معنا کنیم که شامل هم بشه عبارت. خب مورد چهارم که بحث خیلی داره دقت کنید ولو کتاب کمه، آقا اگر مقتاب یعنی همون مقتاب مفعولی ها بلفه، اگر شده ماده فساد مثل یه بدعتگذار در جامعه، که میدارم بدعت میگذارن که فسادش کم نیست، انسان برای جلوگیری از بدعت اینها میاد چیکار میکنه؟ اینا رو غیبت میکنه. اشتباه نکنید، صحبت رد نیست، اصلا ممکنه این آدم اصلا هم یقین هم داریم که چی؟ مرتدع نمیشه، ولی این بدعت گذاریست که الان داره بدعت میذاره، حرفی میزنه، مطالبی میگه که بدعت. خب اینا رو انسان میاد چیکار میکنه؟ غیبتشون میکنه، اشکال هم نداره. اگر بخواد بچه فنیشو بگیم خیلی روشنه، برای اینکه مصلحتی که در شناخته شدن چهره اینها وجود داره از اینکه ما رو بخواهیم مستور کنیم یه عیب این رو، مسلم مصلحت او بیشتره. روایت صحیح هم داریم که اگر اهل بدعت رو دیدید ازشون پرهیز کنید، مردم رو بترسونید، عیبشون رو بگید. اونجش اینجاست که میگه باختو، که اینجا معنا کنیم یعنی بهتان بهشون بزنید، یعنی حتی تهمت بهشون بزنید، کاری هم که نکردن بهشون نسبت بدید. و این منطق تو بله، ما میخوایم این چهره رسوا بشه که کسی ازش درس نگیره، بدعتش موجب ضلالت نشه. خب از نظر مکاسب دوستان دیگه بحث نداریم، تمام میشه همینجا دیگه، تمام میشه، دو سه خط هم بیشتر نیست. ولی از نظر فنی خب مشکل ما مشکل باهتوهمه، بله بهشون تهمت بزنیم. حالا عیبشون رو بگیم درست، افکار مزخرفشون رو نقد بکنیم درست، اما تهمتشون بزنیم بگیم مثلا زنا هم میکنن اینا، عرق هم خورده، در حالی که اصلا عرقی نخورده. الان دوستان صفحه 45 گوش میکنید، مرحوم شیخ در صفحه 61 به این حدیث میپردازه. صفحه 61 در اونجا ایشون راجع به این حدیث میفرماید که یا مراد از باه توهم یعنی بهشون سوء ظن داشته باشه، نه یعنی قاطعانه تهمت بزنه. مثلا فرض کنید نویسنده ایست، امام سند بگیم این معلوم نیست که از خارج پول نگیره، معلوم نیست که با سفارت خونه ها مثلا ارتباط نداشته باشه، در این حد. خب چیزی هم که ما نگفتیم که نگفتیم که داره، گفتیم معلوم نیست چه بسا هم داشته باشه، باه تو هم رو حمله بر سوء ظن بکنه اینجا. بله حالا تعبیرش حالا شما گفتید، من یه دفعه شک کردم آخر اصلا بیارم بدونم شما برق نزنید که من خودم بله. بله به ان یغار لعله زانی او سارق و کزا ازاز ذکره او زاده او ذکر مالیستی من باب المبالغه. همینه بگه مثلا طبع شفتی است. احتمال دومی که اینجا میده آقا همون حرف که ناکش کن دار. ما حالا تعبیر من کاتلوب تر از قاب که نباید بشیم وقتی که روایت میگه باب توهم، بله همون خدا و شارعی که گفتن تهمت حرامه، میگن این یکی استشکال نداره و بسیاری از مفاسد هست. ما نمیگیم بختان مفسده ندارد، ولی رب مفسدتین بگید آقا رب مفسدتین که رب مصلحتین که مفسدون از دین میبره، این هم یکیش باشه دیگه. یه حرفی که اونجا دوستان میزنه انصاف اینه که بچه اول که خلاف ظاهر باه توهم یعنی سوء ظن داشته باشه، رو چه غالبی؟ کدام لغت؟ کدام قرد؟ آخر یه توجیه که میخوام بکنیم باید این غالب برای اون معنا باشه. ضربه یعنی کتبه خواهیم، این به این حد خراب نیست اما غالب نیست برای اون، باه تو هم یعنی سوء ظن داشته باشه. البته اگر آقای شیخ انصاری از دو تا سه تا لغت حتی یه لغت معتبر آوردن ما قبول میکنیم، اون دیگه موضوع به متخصص باید. این وجه اول که خداوند حفظش کنه. وجه دوم دوستان خیلی عجیبه، اینو دلم میخواد خوب دقت بکنه. این اصولا در اسلام اینو تصور کنید که یه دفعه فرض کنید یه نویسنده ایست مثلا الان در مثلا تهران کتاب می نویسه، افکار غربی ها رو برمیداره به اسم خودش با یه عبارات چند تا شعر مولوی یا غیر مولوی قالب میکنه، بیان میکنه، تهش هم یا مال فران مدرک ژاپنیه یا مقام مدرک اروپایی یا مصری. خب ببینید در یک مقطع ممکنه مشکل ایجاد نکند، ولی شما تصور کنید مکتبی را که تهمت را جایز بشماره، این مکتب نمیتونه دوام بیاره. متاسفانه مصلحت سنجی ها، مفسد سنجی ها، اینا موردی روزمرگی چیز نداره، ولی وقتی کلان شد مشکل نیست. هیچ مکتب عفیفی به هیچ قیمتی فراموش میکنید هیچ مکتب عفیفی به هیچ قیمتی بختان رو اجازه نمیده. این غیر از اینه که یه شخصی در یه مورد خاصی بگه آقا الان به من اجازه میدید مثلا من یه تهمت بزنم، اگه واقعا مصلحت باشه، مثل اینکه مثلا یه کسی رو میخوان گردنشو بزنن، متعلق برای اینکه یه تهمت به یه نفر بزنه دیگه گردنشو مثلا نمیزنن، بعد هم مثلا تمام میشه میره، بالاخره جان یه مؤمن بماند بهتر از اینه که آرزوی یه مؤمن مثلا بمانه. خب اینا موردهای خاصیه که قرار حکمش هم میشه حکم حکومتی، حکم موردی، اما به عنوان یه ضرب قانون در اسلام بیاد که مسلمان ها راجع به بدعت گذاران میتوانید تهمت بزنید، وقتی میدونید این چقدر نقص برای اسلام، چقدر ننگ عیبه دیگه، که برای شما آقا نسبت به حرف خوشتون نمیاد، نسبت به دشمنانتون راحت تهمت میزنید، برای هر چه به مثلا خلفا گفتید، هر چه به سلاطین گفتید، هر چه به کفار گفتید، چه بسا از همین اصل استفاده کرده باشید. خب از مرام اصل ما هست اینه که ما با توجه به نگاه کلام معتقدیم این مطلب مطلب غلطی است. حالا یا باید توجیه کنیم یا فوقش بذاریم کنار، از روایاتی است که باید زدش به دیوار. خود امام هم فرمودن، امام فرمودن تزدو و علم جدان نگفتن روایت ضعیف، اون که به دیوار خورده است، اونی که نه حتی سند داره. و خوشبختانه این حدیث مشکل نداره با اتوهام در بعضی از لغات، یعنی اینها رو مبهوت کنید. البته نرید به آیه فبوه تلذی کفر تمسک کنید، اون ثلاثی مجرده، اصلا در بعضی لغات میگه باحته اگر متعدی استعمال شود، یعنی ادحشهو المنجد، نگاه کنید و دم دسته که دیگه المنجد ادحشهو. رسیدیم به اونجا رو خوندیم، من اگه لازم شد بیشتر بحث میکنم، وگرنه یه وقت پرسیدن دوستان اسلام به هیچ وجه به تعبیر امروزی ها مافیابلیست نیست، یعنی نمیگه هدف وسیله رو توجیه میکنه. البته یکی یکی همون مهم که میشه اون اصلا ربطی نداره، یعنی مافیابلیست تو تعبیر فارسی میگن هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. این خود این ترجمه ماکیاولیستیه. ترجمه ماکیاولیست دقیقش اینه که هر هدفی هر وسیلهی را با دو تا حرف بلا هدفی وسیله را توجیه میکنه. چه نمیکنه؟ انسان یه هدف مقدسی داره، میخواد بره پشت خانه دو تا بچه دارن میسوزن، لازمه شده که یه لغت بزنه به این جرده رو بشکنه چی؟ بره بچه نجات بده. خود این وسیله است دیگه، این وسیله است برای رفتن به اونجا. خب هدف وسیله را چی؟ نجات غریق، لغت زدن به در مردم را توجیه میکنه. پس این نترسیم هدف وسیله توجیه میکنه، توجیه میکنه. اصلا اصل اهم مهم یعنی همین، یعنی هدف وسیله را توجیه میکنه. میگن الان نوشتیم که قیبتش بکن که ردش، این خیلی حلب بسته توضیح میکنه. اما ماکیاولیس اینو نمیگه. ماکیاول میگه که اگر هدفی داشتی که به نظر خودت مقدس بود، به هر وسیله خواستی متوسل بشه، یعنی در واقع برای هر هدفی میتوانی از هر وسیله اونه. دقیق ترجمه ماکیاولیس اینه و این در اسلام نیست. و منها قصد و حسم مادت فساد مقتاب عن الناس، مانند مبتدع بدعت‌گذار، الذی یخاف من اذلاله الناس، مبتدعی که ترس هست از اذلالش مردم را، عبارت درست بخونید، و یدل علی مضافا الی وجه عقلی چیه؟ اینه ان مصلحت دفع فتنته عن الناس اولا من ستر المختار، مصلحت دفع فتنه این شخص از مردم اوناست از این که بخوام یه عیبی رو برش بپوشانم. اینا بچه چیه؟ بچه عقلیه. از این گذشته بچه نقلی. ما عن الکافی به سند صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام. این بچه دومه. من تعجب میکنم از آقای خویی رضوان الله علیه با همه فقاهتی که داره، ایشون میگه قانون ملازمه کل ما حکم به العقل حکم به شرع. این قانون کبرایی است که صغرا نداره، کبرایی است که صغرا نمیتونیم. کجا میتونیم حکم عقل؟ تمام این انا خود همین قانون ملازمه است دیگه. این وجه بچه عقلیه. بعد از این وجه عقلی میخوام کی به دست بیاریم؟ حکم شرعی به دست بیاریم دیگه. حالا ما اونجا از خودشون نقصی از این تو فقه عقلمون آوردم که جایی که خودشون تمسخر کرده که نه اینجور نیست که صغرایی کبرایی که صغرا نداره. اصلا پر فقه ما منتها بعضی وقتا قانون ملازمه تنها دلیله، بعضی وقتا در کنار ملازمه دلیل دیگری هم وجود داره. اینکه منافقه داره دو تا دلیل داشته باشه، سه تا دلیل داشته باشه. به هر حال عن الکافی به سنده صحیح عن ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اذا رأیتم اهل الریب و البدع یا بدع، هر دوش میتونید بخونید، اگر اهل ریب و بدع یعنی بدعت گذاشتن یا بدع که جمع بدعته یعنی بدعت ها، فأظهروا درست بخونید ها، فأظهروا البراءت منهم، براءت از اینها رو اظهار کنید، و اکثر من سبهم زیاد کنید از ناسزا گفتن به اینها. یعنی هرچی میرسی کامی که فحش جاروداری ها مثلا بله اینها مثلا بیخواستیتن اینها چی هستن چی هستن، حتی که آنها خیلی جالب است. ولقل فیهم ولوقیعت گفتار در حقشون گفتار سو، وقیعه یعنی نقص وارد کردن، و باهتو بختان بزنید ایشان را اگه تو معنا کنیم، یا مدهوش و متحیر کنید کیلا یتمعو فل فساد فل اسلام، تا طمع نکنن در این که فسادی در اسلام و بدعتی در اسلام بگذارن. اینا دوستان بیشتر نظر رسول خدا و همون بدعت هایی که بعد جریان کودتای صدیقه و این هاست دیگه، بدعت هایی که گذاشته شد. و یحذرهم الناس یا بله همین دیگه ما داره یحذرهم تشدید دارن شما داری آنه با داشته باشه. و یحذرهم الناس ولا یتعلمو من بدعهم یعنی کیلا یتعلمو، تا نگیرن از بدعت های ایشان. یکتب الله لکم بذالک الحسنات، خداوند مزد شما رو میده، و یرفع لکم به درجات، که دیگه توضیح دادم. این دوستان اکثر من سبهم، نمیدونم ماده اکثر با من نمیاد، خودش متعدیه، فقط من نوشتم اغلب الموارد ظاهرا داره. بله دیدید تو مکاسب و کفایه یا تو عربه سرسیدو کدوم اگر سیستمای ارز بکنم عربی حجتی من تو سرسی سرسیده بیشتر حجتی چی؟ بله دنون منه، بله من نیست، حالا حتی منم بود باز نمیتونستیم تو دعاهای ما بله دعای امام سجاد باشه مثلا تا اون حدود، یعنا بعدا خود روایات ما هم حجیت عدبی نداره. و من ها جرح و شهود، خب این هم آقا مورد پنجمه، دو مورد دیروز خوندیم، مورد پنجم ببینید آقا بحث سریع ردش بکنیم. ببینید در اسلام یک مقدمه میخواد، در اسلام اساس قضا بر بینه است دیگه، بینه و قسم علم قاضی، اطمینان قاضی، قرائن، اونا مراحل بعده. بعدا اینجا باب شهود یه باب گسترده میشه. حالا انسان گاهی وقتا ناچاره برای این که یه شاهدی که قاضی عادلش میدونه ما قیمتش میکنیم، مجروحش میکنیم، مجروح معنوی دیگه، مجروح شخصیتی، تا اینکه قاضی تیبر قضاوت این قضاوت نکنه. خب این مصلحت داره یا نداره؟ نه، هر روز ما خواهد آقا پیش قاضی شده عادل، هر روز ما خواهد شهادت بده، ما باید قیمتش بکنیم که از عدالت نزد قاضی ساقط بشه. اجماع داریم آقا؟ اجماع داریم؟ اصلا آقا مصلحت این که قاضی طبق قضاوت این آقا قضاوت نکند، این مصلحت بالاتر است از مقصده قیبه. اصلا آقا به خود میزه خیلی حرف میزنه، میشه زد. اصلا همین مجروح کردن ما عملا خدمت به خود این شخص هم هست، چون از عدالت میفته دیگه، کسی شهادتشو قبول نمی کنه، کمتر برای خودش وبال درست میکنه. حالا اینا دیگه تو مکاتب نیست، میتونید اضافه بکنید. اجماع هم که عرض کردم دارید. از همین باب هست جرح رواد. دیدید که در رجال شکار میکنم راحت میگه کذابون فاسه. حالی کس باشه جانماز آب بکشی که آقا خلاف شهر شما داد به یه بنده خدا میگی کذاب و فاسق. بالاخره یه کسی روایتش قبول نشه و حکم خدا اشتباه بیان نشه، مصلحتش از این بیشتر. تازه ما برای جرح شهود که گفتیم، جرح شهود برای اینه که حق کسی ضایع نشه. به طریق اولا جرح رواد برای که حکم اشتباهی در شریعت در فقه گذاشته نشه، اولویت داره. از همین باب آقا قضیه شهادت در حدود. خب این سوال هست که وقتی چهار نفر میگن فلانی زنا میکرد، اینا گناه دارن میکنن یا نه؟ دارن غیبت میکنن دیگه. اما خب اجرای حدود اونقدر مصلحت دارد که این مقصده ها رو پوشش میده و از بین میبرد. بذارید آخرش هم عرض کنم که دیگه بیشتر نمیرسیم. مورد ششم که کمی طولانی ولی ساده است، دفع ضرر از مقتا. بعضی وقتا آقا باید انسان یک کسی رو تعیید بکنه، پشت سرش حرف بزنه، مثلا حتی گاهی عیبی هم که نداره حتی بگه، این همون تهمت میشه ها، که جان همون شخص حفظ بشه. دفع ضرر از مقتا یا گاهی دفع ضرر از بازم مقتا، اما مقتا به برکس یا از کسی دیگه. خلاصه اگر اینجوری باشه، امام علیه السلام به عبدالله ابن زراره فرمودن به پدر سوگ، و اگر ما گاهی پشت سر تو حرفی میزنیم، نقصی وارد میکنیم، صرفا برای اینی که جان تو حفظ کنیم، وگرنه تو جایگاه خاصی پیش ما داریم. عبارت رو نگاه کنید. و من ها جرح و شهود و ان الاجماع دل على جوازه. این وچه اجماست و لعن وچه عقلیه و لعن مصلحت عدم الحكم به شهادت الفساق اولا من الستر على الفاسق. این که قاضی حکم نکند به شهادت فساق که با جرح طرف صورت میگیره اولاست، و مثله بلکه اولا بالجواز جرح الرواد. چرا اولا هست؟ فإن مقصد العمل به روایت الفاسق اعظم از مقصده شهادتش. وقتی که مقصده شهادتش گفتیم که با غیبت میشه از بنزد، این به طریق اولا هست. چی؟ اینطور میشه دیگه. من حالا چرا بالاخره یه راوی دیگه مجبور میشه دیگه، فاصل دیگه، مگر با اون نگاه ما باز دقت کنید. چون انسان وقتی به روایتی یه راوی عمل میکنی که دروغ گفته، هی که عمل کنی چی میشه؟ گناهش بیشتر میشه دیگه. عمل که نکنی گناه کمتر میشه. بله، با اون نگاه ها دیگه معلومه، مطلب روشنه. و یلحق بذلک یا یلحق و بذالج الشهادت و بزدنا و غیره لعقامت حدود. و منها آخرین مورد رو امروز میخونیم، مورد ششم، دفع و ضرر عن المقتاب بالفعل، مقتاب مقبولی، و علیه یحمل ما ورد فی ذم زراره، که یه حدیث هم نیست، من عدت احادیث و قد بیان ذلک الامام علیه السلام. در یه موردی امام خودشون هم بیان فرمودن، یعنی صفحات نیست که ما بزنیم، خود امام هم فرمودن به قولیه فی بعض ما امر علیه السلام عبدالله ابن زراره به تبلیغ ابی، فرمودن به پدرت برسان، اقرا منی علی والده که السلام، سلام من رو پدرت برسان، فقل له انما اعیدو که دفاعا منی انک، اگر تعییبت میکنم پشت سرت حرف میزنم. حتی ممکنه مثلا زراره حالا بالاخره معصوم که نبوده، بعضی از این کلمات امام هم مثلا در حقش صادق باشه، فرمودن اگر من میگم دفاعی در واقع از من از تو، و این ناس، ناس یعنی توده مردم، سنیان، حکومت، و خیلی روایات ما ناس رو مقابل شیعه قرار میده، و این ناس یسارعون الی کل من قربناه و مجدناه، سری میرن سراغ هر کسی که ما او رو مقرب بدانیم، ما او را تمجید کنیم، سری میرن سراغش که چی؟ لادخال العذاب، تا اذیتش بکنن، فی من نحبه و نقربه، و یزمونه ملامتش میکنن لمحبتنا له و قربه و دنبه منها، چون نزدیک ماست، از خواص ماست، مذمتش میکنن، و یرون ادخال العزا علیه و قتله، و سلاح میبینن، یرونه یعنی نظر میدن، روا میدانن ادخال عزا بر او و حتی کشتن او را، و نامستقا و یحمدون کل من عیبنا، از اون بر هر کرا که ما تعییدش کنیم میپسندنیش. پس ما شما پدر شما رو تعیید میکنید که پدر شما رو بپسندن، کل ما کل من عیبناه نحنو، و انما عیب و کرد دوستان تا حالا کلی بود، کبرا بود، از این انما میریم چی؟ او صغرا، و انما عیب و کرد به پدرت بگو من تو رو ایجوی میکنم، لعنکم رجلون اشتهر تدنا، تو با ارتباطی که با ما داری مشهور شدی، یعنی تو رو به ما یه شیعه نزدیک میشناسن، اشتهاد تزینا یا مننا به میل که الینا، چون میل به ما داری، و انتر فیزالکه مضمون رو اندن نستهرن، اونا خورستن نیستن، غیر محمود الهم، محمود الهم نیست، یعنی شأن تو نزد اونا پسندیده نیست، لمودت که لنا نمیاد این حدیث باشه ها، و میل که الینا ممکنه مضمون فرمایش آقا بوده، طرف برداشته چاقش کرده، فاحمد تو عن عیبه که دوست میدارم عیبت کنم، لیحمد و امرک به دین، اینجاش دقت کنید، دوست میدارم تعییب کنم تو را تا ستایش کنن امر تو را در دین، ستایش کنن امر در دین یعنی بپسندنه، و حتی حرفات در دین نقل بکنن، روایات تام نقل بکنن، به عیبی که و نفسه، این دوستان نمیتونم حالا قسم بخوریم که چی میخواد بگه، یعنی چند تا وجه هست، با یه وجه اینه که حب میکنن شعن تو را، وضعیت تو را در دین به خاطر عیبی که تو داری و نفسی که تو داری، یعنی وقتی که ما مثلا فرض کنید گفتیم مثلا زراره امام فرمودن که نسبت به ما بیمیله، اونا این بیمیلی را که واقعا عیبه، واقعا نقصه، اونا چی میدونن؟ میپسندن دیگه، به نفس تو و عیب تو که شاید مراونم نباشی اونا میپسندن دیگه. و یکون و ذالک منا دافع شر من کرد، و میباشد این کار ما، این کار از طرف ما دفع کننده شر اونها از تو. نمونه هم میاریم، یقول الله عز و جل، داستانو بلدید که موسی و خضر، حالا اگر خضر درست باشه، خضر بوده باشه، یکی از کشتی‌هارو خراب کرد، گفت اگر این کشتی سالم باشه بگیرد، اما سفینه فکان لمساکین یعملون فی البحر فعرف عن عیبها و کان برایهم ملک یأخذ کل سفینه غصبا. بعد ما فرمودن هذا تنزیل من عند الله، این تنزیل از خداست که به درد مورد ما میخوره. لا الا متوجه باش، الا برای تنبیه دیگه، توجه. بله خب اونم باز درسته، یعنی غیر از این نیست به خدا قسم. ما آبها الا لکی تسلم منل ملک، درست ملک ملک بله ملک ملک فرشته است دیگه، ملک دیگه بله. ولا تقصد علا یده کشت قصد نشه، ولقد کانت صالحه لیس للعیبه فیها مساقون. والحمد لله افهم المثل رحمك الله فإنك من لا احب الناس الی و احب اصحاب عبی الی، تو هم احب الناس به مواسی و هم امام باخر حیل و میتن. و إنك افضل السفن ذلک البحر العمق، عمق یعنی بسیار بزرگ العظیم، از داخل داخل این مواج. و این وراء کل ملکن ظلومن قصوبن یرقوبو، یعنی ینتظر قبور کل سفینت صالحت ترد من بحر الهدا لیخوزها غصبا و یقصی محلها برحمت الله علیه حیان و میتن رحمت الله علیه تاخر و یلحقو بذالک القیبه لی تقیه علا نفس المتکلم او مالهی او ارزهی او انسالسه و این نظرورات تو بیهون محضورات. حالا تو دوستان معلومی دیگه ارز و مال قید هم داره. حالا دوستان یه فندکی مثلا میخواد گیرش بیاد قیبت کنه که یا ارز مثلا بله میخواد عبروش و وردار چشمشو گور کنه، یا معلومی دیگه باید با عبارات عاقلانه برخورد کرد.